گفتار دوم علم فقه. فقه مجموعه ای از احکام است که تکلیف مکلفین را مشخص می کند. این احکام در بخش‌های مختلف مانند عبادات و معاملات تقسیم شدند. عبادات اعمالی هستند که در آنها قصد قربت به خداوند لازم است، مانند نماز و روزه و حج. معاملات در معنای کلی تمام اعمال حقوقی، یعنی اعمالی که با اراده اعتباری انسان انجام می شود، در بر می گیرد. انواع عقود مانند بیع، اجاره، قرض، نکاح و ایقاعات مانند ابرا، حیازت مباهات، طلاق و از این دست در این بخش قرار می گیرند. بخش دیگر که گاه تحت عنوان کلی احکام قرار دارد، احکام جرایم و مجازات ها، یعنی حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، آداب قضاوت، ادله اثبات دعوا یعنی شهادت و اقرار و مباحث ارث و برخی احکام دیگر را شامل می شود. برخی کتب فقهی تنها به نقل احکام می پردازند، اما در کتب فقهی استدلالی منابع و دلائل استنباط هر حکم نیز مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار سوم، علم قواعد فقه. قواعد فقه مجموعه ای از قواعد کلی فقهی است. قاعده فقهی یک حکم عام است که شامل مصادیق متعدد می باشد. قواعد فقهی در بخش‌های مختلف فقه وجود دارند. قواعد فقهی گاه به طور مستقیم به آیات یا روایات مشخص مستند می‌شوند و در برخی موارد یک قاعده از مفهوم مجموعی از منابع توسط فقیه ساخته می‌شود. چند قاعده فقهی مشهور و شایع عبارتند از 1. تسلیت. این قاعده به اصل احترام به مالکیت توجه دارد. بنابراین قاعده اشخاص بر اموال خود تسلط دارند. بنابراین عبارت که الناس مسلطون علی اموالهم. 2. اماره ید مالکانه. مقصود از ید استیلا و تصرف است. بنابراین قاعده تصرف در یک مال دلیل بر مالکیت است. مشروط بر آن که دلیل معارض و قوی تر با تصرف وجود نداشته باشد. 3. اتلاف. من اتلاف مال و غیرهی فهو له ضامن. این قاعده به لزوم جبران خسارات اشاره دارد. مفاد این قاعده آن است که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است. 4. ضمان ید. علی الید ما اتخذت حتی تؤدیه. هر کس بدون اجازه در مال دیگری تصرف کند ضامن چیزی است که در تصرف یا ید گرفته است و باید خسارت عین و منافع مال را به مالک پرداخت کند. 5. عدم ضمان امین. الامین لا یضمن. مطابق این قاعده کسی که مالی به صورت امانت در اختیار اوست، مانند امانت گیرنده، آریه گیرنده و مستجر، چنانچه بدون تقصیر یعنی تعدی و تفریط به مال خسارت وارد شود ضامن نیست. اما اگر در نگهداری مال تعدی و تقصیر کرده باشد ضامن می باشد. تعدی به معنای زیاده روی و تجاوز از حد و تفریط به معنای کوتاهی کردن می باشد. هر یک از تعدی و تفریط را تقصیر نیز می نامند. اگر کسی از حد متعارف یا قانون خارج شود، تقصیر کرده است. شش، تلف مبیع قبل از قبض. تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه. اگر در عقد بیع کالا یا مبیع قبل از تحویل به مشتری به صورت قهری یعنی بر اثر حوادث تلف شود، عقد به هم می‌خورد و خسارت بر عهده فروشنده خواهد بود. هفت، درع یعنی دفع حدود با شبهه. تدرع الحدود به شبهات. این قاعده در جرایم و مجازات های حدی جریان پیدا می کند. حد مجازات معینی است که در برخی از جرایم تعیین شده است. بر اساس این قاعده اگر در مسیر اثبات حدی از حدود الهی شبهه و ابهام وجود داشته باشد، مجازات حد ساقط می گردد. هشت، قبح عقاب بلا بیان. مقصود از این قاعده آن است که مجازات باید از قبل اعلام شود و بدون آنکه عملی جرم و برای آن مجازات تعیین شده باشد، نمی توان کسی را عقاب و مجازات کرد، زیرا این عمل عقلاً قبیح است. در حقوق جدید این قاعده را با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات معرفی می‌کنند. مبحث دوم، نظام حقوقی رومی ژرمنی. نظام حقوقی رومی ژرمنی یکی از بزرگترین و مهمترین نظام‌های حقوقی است که آموزه‌های آن در کشورهای زیادی جریان دارد. این نظام حقوقی ریشه در حقوق روم قدیم دارد و امروز در اروپای قاره‌ای، اروپا به جز انگلستان و جزایر بریتانیایی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی رواج دارد. کشور ما نیز از بعضی جهات در این نظام حقوقی جای می‌گیرد. شکل گیری این نظام حقوقی از طریق دکترین ها و نظرات حقوقی از قرن 13 میلادی آغاز شده است. توجه به حقوق فطری و قدرت عقل انسان برای ساخت حقوق از بنیانهای تاریخی این نظام می باشد. در بین قرنهای 12 تا 18 میلادی، مجموعه های مدون از عرفهای مبتنی بر حقوق در اروپا شکل گرفت و به تدریج در قرن 18 بر اساس مکتب حقوق فطری از ارزش اراده پادشاهان به عنوان قانون کاسته و حرکت به سوی گسترش حقوق بر اساس قانونگذاری آغاز شد. همچنین در این دوره حقوق فطری به روابط بین مردم و حاکمان یعنی حقوق عمومی توجه نمود و مسئله قانون نویسی و تدوین قواعد حقوقی را که مبتنی بر فعالیت‌ها و تعلیمات دانشگاهی بود به عنوان نماد عدالت معرفی کرد. تدوین قوانین مدنی در فرانسه، آلمان و سوئیس نمونه‌هایی از این قانون‌گذاری بود. البته در این دوره ملی‌گرایی حقوق ملی رشد کرد و با آرمان‌های حقوقی یعنی حقوق مشترک جهانی فاصله گرفت. کشورهای عضو خانواده رومی ژرمنی علی‌رغم داشتن ویژگی‌های مشترک، تفاوت‌های مهمی نیز با یکدیگر دارند. تأثیر ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در حقوق عمومی و بخش‌هایی از حقوق خصوصی آنها باعث چنین اختلافاتی شده است. در هر حال این نظام حقوقی ویژگی‌های اساسی و خاصی دارد که مهمترین آنها عبارتند از تقسیم قواعد حقوقی به قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تقسیم هر یک از آنها به رشته‌های فرعی دیگر. توجه زیاد به حقوق تعهدات. این امر ناشی از مبانی حقوق روم و عرفهای بازرگانی اروپا بوده است. ساخت و توجه به اصول کلی به نام قاعده حقوقی. مهمترین منبع برای ساخت قاعده حقوقی قانون است. از این طریق می توان قواعد کلی و هماهنگ را در اختیار قضات قرار داد و مسائل را با سهولت بیشتری حل کرد. تصمیم گیری قضایی و رأی دادگاه یک قاعده نیست، بلکه اجرای قاعده در موارد خاص است. این امر نشان می دهد که رأی قضایی از ارزش یک قاعده حقوقی برخوردار نیست. تفسیر قانون و عبارات آن اهمیت زیادی دارد. اگرچه روش‌های تفسیری مختلفی در این کشورها وجود دارد، ولی رعایت و کشف مصالح قانونی همواره مورد توجه می باشد. عرف و عادت بیشتر در درک قانون کاربرد دارد و نقش مستقل آن کمتر می باشد. رویه قضایی بیشتر در تفسیر قانون اهمیت دارد و قضات کمتر به طور مستقل به ایجاد قاعده حقوقی می پردازند. نظام قضایی به صورت سلسله مراتبی شامل دادگاه‌های بدوی، استیناف یا تجدید نظر و دیوان عالی است. دادگاه‌های پایین‌تر معمولاً اختصاصی می‌شوند، مانند خانواده، بازرگانی و از این دست. در کنار دادگاه‌های دادگستری، دادگاه‌های دیگری مانند دادگاه‌های اداری وجود دارند. قضات از بین حقوقدانانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدند انتخاب می شوند و زندگی شغلی آنها با قضاوت آغاز می شود. آرای قضایی باید مستند و قابل توجیه باشند. دکترین نقش زیادی در ایجاد و کشف قواعد حقوقی از روش ها و تفسیر قوانین دارد. استفاده از اصول و قواعد کلی خارج از قانون مرسوم است. مبحث سوم، نظام حقوقی کامن لا. نظام کامن لا در انگلستان ساخته شد. ریشه های تاریخی این نظام به قرن 11 میلادی و سلطه نورمن ها بر این کشور باز می گردد. در این دوره دادگاه‌های شاهی با آرای خود بنیان‌های نظام کامنلا را ایجاد کردند. نمایندگان اصلی حقوق کامنلا انگلستان، ویلز و آمریکا می‌باشند. حقوق کامنلا نیز دوره‌های مختلفی را طی کرده است که در دوره‌های از آن یعنی قرن 15 تا 18 میلادی با تشکیل دادگاه‌ها و اصول انصاف نظامی مکمل در کنار آن ایجاد شد. از قرن 19 میلادی به بعد، کامن لا با توسعه قوانین به حیات خود ادامه داده است. پاورقی در کنار دادگاه‌های شاهی که گاه نظر آنها مورد اعتراض بود، معترض به شاه شکایت می‌کرد. مهردار که کشیش مخصوص شاه بود، به اعتراضات رسیدگی می‌کرد. به تدریج از بررسی این دعاوی اصول منصفانه‌ای به دست آمد. بعدها سیستم و دادگاه‌های انصاف گسترش پیدا کرد. در حال حاضر قواعد انصاف در داخل حقوق انگلیس جذب شده است و تفکیک دادگاه‌ها به کامن لا و انصاف وجود ندارد. در هر حال حقوق کامن لا بر پایه آرای دادگاه‌ها و شیوه دادرسی شکل گرفت و بیش از تاکید بر قواعد ماهوی و عادلانه بر طرق دادرسی تاکید می‌کرد. البته امروزه توجه به قوانین و مقررات افزایش یافته است. بنابراین برخلاف تصور معمول کاملا حقوق مبتنی بر عرف نیست، بلکه پایه‌های اصلی آن آرا و عرف‌های قضایی است. ویژگی‌های مهم این نظام حقوقی عبارتند از تقسیمات حقوق به موضوعات ریز و کوچک ارتباط پیدا می‌کند، نه تقسیمات کلی مانند حقوق عمومی و خصوصی. به طور مثال عناوینی مانند تراست، عقد امانی، عوض و نهایتاً تقسیمات بزرگتری مانند قرارداد، شبه جرم و مالکیت و غیره. قاعده حقوقی به عنوان یک قاعده کلی انتزاعی کمتر به چشم می‌خورد، بلکه آراء قضایی که به طور موردی صادر شده و از کلیت پایین‌تری برخوردارند اهمیت دارد. قضات پس از تجربه وکالت و کار حقوقی به سمت قضاوت منصوب می‌شوند. منبع اصلی حقوق آراء قضایی است و قواعدی که قضات در سوابق قضایی ایجاد کرده‌اند محترم است و باید مورد توجه قرار گیرد. البته سوابق الزام‌آور مربوط به دادگاه‌های عالی است و آرای دادگاه‌های دیگر جنبه معنوی و غیر الزام‌آور دارد. به همین منظور مجموعه‌های شناخته شده از آرای قضایی وجود دارد که به آنها ارجاع داده می‌شود. علی‌رغم تحولات اخیر در این نظام، در توسعه قانون‌گذاری، قانون منبع اصلی حقوق نیست. عرف در موارد محدودی مستقل از منابع اصلی دیگر عمل می کند. دکترین نسبت به آرای قضایی یعنی نظر قضات اهمیت کمتری دارد. اگرچه امروز نقش دکترین و علمای دانشگاهی افزایش یافته است. در حقوق کاملا نیز بین کشورهای عضو این نظام تفاوت‌های از نظر کمیت و کیفیت توجه به ویژگی‌های فوق وجود دارد. پاورقی تراست یعنی نهادی که کسی اموالی را به یک یا چند نفر منتقل می کند تا اموال را به نفع یک یا چند شخص دیگر اداره کند. سوالات فصل سوم 1. مهمترین نظام های حقوقی را نام ببرید. 2. کشور ما از کدام نظام‌های حقوقی متأثر شده است؟ 3. موضوع علم اصول فقه چیست؟ 4. سنت را تعریف نمایید. 5. مقصود از مفهوم مخالف چیست؟ 6. در صورت وجود دو حکم مطلق و مقید، چگونه بین آنها جمع می شود؟ 7. اصل براءت را توضیح دهید. 8. اصل استصحاب را با مثال تعریف کنید. 9. علم فقه را تعریف نمایید. 10. مفهوم قاعده تسلیه چیست؟ 11. مفاد قاعده زمان ید را توضیح دهید. 12. قبح عقاب بلابیان به چه معناست؟ 13. توجه به قانون در کدام نظام حقوقی بیش از سایر نظام هاست؟ 14. اهمیت قاعده حقوقی را در دو نظام رومی جرمنی و کاملا مقایسه کنید. و 15. اهمیت آرای قضایی را در دو نظام رومی جرمنی و کاملا مقایسه کنید.